وبسایتی رو راه اندازی کرده که تلاش میکنه محتواهایی با رویکرد و نگاه آموزشی و فرهنگی در حوزه بازی‌های دیجیتال به ویژه برای والدین رو در اختیار این عزیزان بذاره. برای آشنایی با چند و چون و کم و کیف چنین فعالیت‌هایی با افتخار میزبانی می‌کنیم از جناب آقای آریان طاهری. قربان، عرض سلام، وقت بخیر و خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه. خیلی متشکرم که این وقت رو در اختصاص به در واقع وبسایت فهمبازی و فعالیت های
بی‌نهایت سپاسگزارم. این رو فراموش کردم بگم که جناب آقای آریان طاهری علاوه بر اینکه به عنوان کارشناس معاونت فرهنگی و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای مشغول فعالیت هستن، سردبیر تارنمای فهم بازی هم هستن. خب ما نسل دهه 50 یا خداییش خیلی نسل مظنوعی بودیم. ته یک ساله که درس می‌خونیم و باید حتما معدلمون 20 می‌شد وگرنه معلوم نبود که سرنوشتمون چه خواهد بود، دیگه مثلا خودمون رو می‌کشتیم، پیش پدر خودمون رو لوس می‌کردیم، پیش مادر در نهایت یک دوچرخه برای ما می‌خریدن، یا نه دیگه یه خود جلوتر که اومدیم مثلا یه آتاری بود و اینجور داستانا. نسل جدید با همراهی رایانه ها و این دنیای عجیب و غریب گیم ها و بازی هایی که از فضای تلفن های هوشمند تا کنسول های بازی و البته که دنیای کامپیوتر رو به خودش اختصاص داده، از نظر سرگرمی که هیچی کم و کسر ندارن، ولی خب در آن سوی دیگر لبه پرتگاهی هم به بهانه چنین بازی های عدم شناخت صحیح، عدم توجه خانواده ها به گرید و سنی که در حقیقت اون بازی ها میتونه در اختیار کودکان و نوجوانان قرار بگیره، ببیشه در سنین استقلال نوجوانان که خب به شدت سن بسیار 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 حساسی هست، شاهد برخی از ناهنجاری ها اگر نگوییم آسیب های در این عرصه بودیم. خدا رو شکر بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای در طی چند وقت اخیر با این رویکرد به ویژه بحث ارتقای سواد رسانه‌ای خاصه در حوزه بازی‌های دیجیتال تلاش کرده که گامی مؤثر برای آگاهی عموم کاربران به ویژه والدین برداره. البته که نمیدونم اگه با عرایض من جناب طاهری شما مخالف هستین، مخالفت رو عنوان بفرمایید و بعد وارد بحث بشیم.
نه خیلی هم درآمد خوبی بود به بحث. خیلی
عزیزید میگه اگه ماهی رو حرف غذا بگیرید تازه از تو این قضیه هم شکی نیست، ولی یه مقدارم دیر به این فکر نیفتادیم، به ویژه حالا برامو باستاب هایی رو چه در قالب رسانه‌ای چه در صحبت کارشناسان محترم در زمینه عدم رعایت ساده ترین چیزها که خب آسیب های در بعضی از موارد تلخ رو هم با خودش به همراه داشت رو شاهد بودیم. بهتر نبود که همون اول این نگاه به ویژه در حوزه اطلاع رسانی برای والدین قرار میگرفت در اختیارشون؟
درست میفرمایید. عرض به خدمتتون که این تأخر اقدام فرهنگی نسبت به اقدام
بله.
در واقع نظارتی تو حوزه بازی ها تقریبا همه جای دنیا تکرار شده.
درسته.
یعنی این بحث ردبندی سنی بازی و اگر ما یک اقدام نظارتی در نظر بگیریم که هدفش در واقع تنظیم بازیگران اصلی اون میدان رسانه بازی های رایانه‌ای هست، حالا تولید کننده، توزیع کننده، فروشنده و مخاطبان، در واقع همیشه با یک مقداری تأخیر لزوم این موضوع در واقع احساس میشد که احساس شده که در واقع به سمت فرهنگسازی هم پیش بره.
درسته.
مثالی که میتونم عرض بکنم در واقع توی کشور امریکا که اولین در واقع نظام ردبندی سنی بازی ها اونجا اواسط دهه 90 در واقع تأسیس میشه، فعالیت های فرهنگی با نگاه ترویج سواد رسانه‌ای در حوزه بازی های رایانه‌ای تقریبا یه چیز حدود یک دهه طول میکشه تا پا بگیره.
درسته.
و الان وبسایت هایی رو اونجا هم در واقع کار کردن فارغ از بحث در واقع نظام ردبندی سنی، شروع میکنن راجع به مسائل فرهنگی پیرامون بازی حرف زدن. مثلا اینکه اگر یک بازی مشخصی مورد توجه فرزند شما هست، در واقع میتونید راجع به چه جنبه های محتوایی وارد گفتگو با فرزندتون
بشید.
در واقع نگاه این هست که ما اگر یه جور رویکرد تاریخی به مقوله بازی داشته باشیم، شاید تقریبا شبیه سایر رسانه‌های دیگه در واقع نگاه‌های تحلیلی نسبت به رسانه بازی هم با یک جور رسانه هراسی آغاز میشه.
درود باشه.
یعنی این اتفاق روی سینما هم افتاده بود، روی تلویزیون هم افتاده
بله،
بود
بله.
در مورد بازی هم همین اتفاق میفته و اون رسانه هراسیه باعث میشه یک سری در واقع سازوکارهای قانونی و نظارتی شکل بگیره که عرض کردم اولینش در واقع در امریکا شکل میگیره.
درسته.
اون هم فارغ از جریانها و نزاعهای اقتصادی واقعا نبود، یعنی خیلی هم بحث مستقلن بحث حاکمیتی یا نظارتی واقعا نبود، یک مقداری رقابت اقتصادی درش دخالت داشت. اما در واقع بعد از این موج رسانه هراسی معمولا یه مقداری فضا تلطیف میشه، یعنی این اتفاق میفته که میگیم خیلی خوب این رسانه جدید درسته که تهدیدهایی داره اما حتما فرصتهای تربیتی هم باهاش در واقع پا به میدون میگذاره و باید راجع به اون هم صحبت بشه. بنابراین اون رویکرد فرهنگی سعی میکنه تعادل ایجاد بکنه، یعنی اولا ضمن این که همه اون در واقع تذکرهای اولیه تو اون موج رسانه هراسی رو جدی میگیره و باز منتقل میکنه و تو لایه‌های علمی اون رو در واقع توجیه میکنه برای مردم، سعی میکنه زمینه سازی بکنه استفاده درست از اون رسانه مشخص.
کاملا همین گونه است. پیش از این که جناب موسوی تبار به عنوان عزیزی که به شکل تخصصی این بحث رو پیش خواهم برد پرسش های خودش رو بخوام مطرح کنم، من فقط یک سوال رو که شاید سال هاست ذهن من رو در قالب حس کنجکاوی برانگیخته رو مطرح میکنم و بعد از این قضیه در حقیقت بحث تخصصی شما و جناب موسوی تبار رو خواهیم شنید، و اون این که در کنار تمام سیاست هایی که کشورهای غربی برای حجمهای فرهنگی نسبت به دیگر جوامع در حقیقت دارن، مسئله‌ای که بارها بارها در فرمایشات حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری، بسیاری از کارشناسان کلام و مسئولان فرهنگی کشورمون هم درباره شبیخون فرهنگی و این مسئله شنیدیم، تا چه حد چنین برنامه‌ریزی رو در حوزه بازی‌ها دارن لحاظ می‌کنند که بتوانند حالا نسل جوان یا نوجوان کشورهای در حال توسعه یا کشورهایی که حداقل از نظر فکری میتونه به معنی که دشمنان استعمار در حقیقت به حساب بیاد داره لحاظ میشه؟ آیا واقعا مسئله وجود داره یا ما کمی داریم سیرداغ این قضیه رو زیاد میکنیم؟
فکر میکنم برای اینکه به این سوال بتونیم جواب دقیق تر بدیم خوب باشه که یه قدم بیام عقب‌تر و یه در واقع تأکیدی بکنیم که بازی ها رو ما به مثابه رسانه بشناسیم و به رسمیت بشناسیم. وقتی میگیم بازی ها رسانه هستند در واقع معناش اینه که کارکردهای مشابه سایر رسانه های دیگه دارن، یعنی سرگرمی تولید میکنن، عرض به خدمتتون که ارزش های اقتصادی تولید میکنن،
وجه آموزشی دارن،
وجه آموزشی دارن، وجه جهت‌دهی به افکار عمومی میتونن داشته باشن، حتی در خصوص در واقع انعکاس دادن رویدادها و اتفاقات جهان واقعی هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
بله.
ما مثلا پدیده‌ای به اسم در واقع بازی‌های خبری رو داریم، نیوز گیمز رو داریم که بعضی از اینها با فاصله 48 ساعت بعد از یک رویداد در واقع مشخص ساخته شدن، تولید شدن، ارزش شدن. بنابراین وقتی صحبت از این میشه که رسانه در واقع بازی‌ها رسانه هستن، طبیعتاً اون لایه از بحث که شما بهش اشاره فرمودید خیلی جدی در واقع مطرح هست و باید نسبت بهش در واقع هوشیار باشیم.
چرا اینو مطرح کردم؟ من خودم دیدم که به قول معروف نوجوانانی که در خانواده خودمون هستن دچار تیک عصبی شدن، به شدت پرخاشگر شدن، ولی مثلا با پدرش، حالا مثلا با دایی خودم صحبت میکنم نسبت به فرزندش، میگه آقا منم بازیار دیدم هیچی نداره، من نمیدونم این بچه چرا اینجوری شده و فلان و اینها. بابت این قضیه بود در حقیقت این مسئله رو مطرح کردم. جناب موسوی تبار، ما برای این بخش 3-4 دقیقه فرصت داریم، فرصت شما رو بشنویم، در فصل دوم دیگه کلا سکان در اختیار شماست.
ممنونم. من فکر میکنم یکی دو ماه پیش بود تقریبا یه تحقیق مفصلی کردم راجع به این بازی.
بله.
برای روزنامه فرهنگی توش خب متاسفانه به سری حقایق رسیدیم که مهمترینش این بود که به عنوان رسانه اصلا بهش توجه نمیشه. یعنی ممکنه الان شما خودتونم ناراحت بشید، ولی یکی از جاهایی که اتفاقا نگاه رسانه‌ای نداره خود بنیاد بود. من حداقل با 7-8 نفر گفتگو گرفتم، گیمر، کارشناس رسانه و یعنی 4 تاشون گیمر بودن، متولد دهه 70 بودن راجب درآمدزایی صحبت کردن و میگفتن که بنیاد اصلا به این وجهش دقتی نداره. یعنی همین جا خیلی جالبه بگم که ما الان اوضاع بازیمون به یه جایی رسیده، شما احتمالاً بدونی، یک سری آدم میان بازی میکنن، بله، بازیشون رو میذارن تو یوتیوب یا توی بسترهای حالا نمایشی، بقیه میان پول میدن. و یک آقایی که گفتش اتفاق، حالا من اکانتشو نمیگم، میگفت در 30 سالگی میلیاردر شد و بازی رو گذاشت کنار. خب ما توی همچین فضایی داریم، عدد شگفت انگیز 40 میلیون گیمر داریم، 33 میلیون رو چند سال پیش بنیاد اعلام کرد، درسته؟ بله. و غیر رسمیش نزدیک به 40 میلیون گیمره. ته گزارش کارشناسا، بچه‌هایی که داشتن بازی می‌کردن، اعتقادشون این بود که مدیرا حداقل 50 سال عقبن از گیمرها. یعنی آنهایی که دارن این بچه‌ها رو هدایت میکنن نمیدونن اصلا قصه چیه.
بله.
یعنی این که اثر داری میگی شما، جالبه که مثلا حالا آروم آروم اومدن سمت جامعه شناسا، آروم آروم اومدن سمت روانشناسا. متاسفانه تو اون گزارش من به دو مورد برخوردم، یکیش خودکشی بود و یکیش کشتن طرف دیگری.
ایوه ایوه.
که میگفتش که یه نفر داشته بازی میکرده، یه مبلغ کلونی رو به یه آدمی که اونور بوده، این آنلاین بازی میکنن دیگه، و میبازه و میره پیداش میکنه و تو دنیای واقعی اونو میکشه. خب ولی با مدیر که صحبت میکنه میگه اون عددی نیست، یه نفره، یه نفر از 40 میلیونه، در حالی که اتفاق مهم میاده. عدده شاید مهم نباشه ولی اتفاق مهمتره. چرا اثر میذاره؟ به خاطر اینکه بازی ها دستبندی نیست. ببین انواع بازی داریم دیگه، حالا خودت بهتر میدونی، استراتژیکا مسئله مهمیه، جنگی ها مسئله مهمیه. صرفا بازی های ایرانی قرار نیست همیشه مثلا دفاع مقدس باشیم و موضوع رو ببریم سمت حالا چیزهای ارزش ها اینجوری. یه قصه جذاب حالا شاید بعدش تعریف کنم، اما سوال من مشخصا اینه که چقدر شناخت داریم از این بچه ها؟ این سایتی که الان شما رو انداختی، تارنمای فهم بازی، چقدر از بچه ها مشورت گرفتی؟
عرض به خدمتتون که من خیلی سوالتون به نظرم سوال دقیق، یعنی نکته که اشاره فرمودید نکته بسیار ظریف و مهمیه. یک، من حالا نمیگم عدم اطلاع، چون دست کم تو حوزه در واقع کاری ما و حالا تو اون لایه‌ای که بنده یک مقداری به عنوان پژوهشگر حوزه گیم اولا در واقع توش رشد کردم، میخوام عرض بکنم که این حساسیت حداقل تو لایه‌های کلان داره شکل میگه که ما در واقع بازی‌ها رو رسانه بدانیم. یک اختلافی وجود داره، یک اختلاف نگاهی وجود داره بین خود گیمرها، یعنی در واقع میتونیم بگیم نوجوانان گیمر، و در واقع کسانی که دارن تو این حوزه کار کارشناسی میکنن، پژوهش میکنن. یک اصلا اختلاف ادبیات واقعا وجود داره، یک جاهایی
اصطلاحاتی دارن که مال خودشونه و ما متوجه نمیشیم.
دقیقاً همینطوره. و این اختلاف ادبیات این طرف هم هست، ما یه چیزایی میگیم که اون طرف متوجه پذیرش ندارن. اقداماتی مثل فهم بازی برای نزدیک کردن این دوتا فضا هست. اولا یک نکته، حالا در واقع در ادامه همین عدم در واقع تفاهم وجود داره، اونم اینه که خیلی جاها والدین هم واقف به این نیستن که بازی رسانه است. یعنی تصور این هست که یک سرگرمیه، یک ملعبه است، یک بازی چیست، یک اسباب بازی هست، در شرطی که باز این چنین هم نیست. یعنی ما حداقل تو لایه کارشناسی این رو میدونیم و این نگاه هم به نظرم احتیاج به تقویت تو خود والدین داره. فهم بازی تلاشش اینه که اولا سعی کنه این در واقع رسانه رو بشناسونه. ببینید ما یه اشکالی داشتیم توی در واقع کارهای پژوهشی در خصوص بازی قبلا، که این رو مستقیما با رمان، با فیلم سینمایی، با انیمیشن ها، با در واقع داستان های مصور اینها مقایسه میکردن. یعنی تصور این بود که خب این هم یک مدیومی است شبیه اینها، در شرطی که بازی در واقع رسانه‌ای است که ذات خودش رو داره. ما توی لایه بحث کارشناسی در واقع میگیم که بازی ها فضا رسانه هستن.
بله،
اون کسی
بله.
که درگیر میشه به عنوان گیمر، وارد در واقع جهان بازی میشه و با بازی تعامل میکنه، در واقع یک مخاطب نیست، یک کاربره.
کاملاً همین گونه است. قطعاً این گفتگو ادامه خواهد داشت در بخش چهره هفته، ولی اجازه میخوام که یه فاصله یا درنگ رسانه‌ای داشته باشیم، فصلی دیگر از برنامه رو به شما تقدیم کنیم. در بازگشت مجدداً سمیتی موسوی تبار و جناب آقای آریان تاری در بخش چهره هفته گفتگوشون رو ادامه خواهند داد و با افتخار به شما تقدیم میکنیم. برنامه تقاطع فرهنگ رو به شما تقدیم میکنیم. سید مهدی موسوی طوار و من امین خرمی گفتگو کردیم با جناب آقای آریان طاهری، کارشناس معاونت آموزش و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و سردبیر تارنمای فهم بازی. این گفتگو در بخش چهره هفته ادامه خواهد داشت. فصل دیگر از برنامه رو به شما تقدیم خواهیم کرد. پیشخوان خب همطور که در ابتدای برنامه از زبان جناب صادق وفایی شنیدیم، یکی از اتفاقات این هفته معرفی سه بخش از نامزدهای جایزه کتاب سال بود. مقدمه‌ای رو از زبان جناب دارابیان بشنویم و بعد هم همکاران دارن تلاش میکنن تا با دبیر این رویداد حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مهدوی راد ارتباط برقرار کنه. شاب جان
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز و سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستن. همونطوری که صادق وفایی نازنین اشاره کرد در ابتدای برنامه، این روزها بحث برگزاری 38مین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران بسیار داغ، اخبار مختلف این روزها منتشر میشه، نامزدهای بخش‌های مختلف مشخص شده و دبیر این جایزه هم مثل سالیان گذشته جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین محمد علی مهدوی راد هستن که حالا ما سالهای گذشته هم با ایشون صحبت کردیم و گویا الان هم آقای مهدوی رو روی خط هستن.
بله بله جناب مهدوی عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما.
خیلی ممنون، متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم به همه عزیزان شنونده در خدمتم.
ارادتمندم. آقای مهدوی راد، یه توضیح می‌فرمایید در رابطه با این دوره 38م کارها به چه شکل جلو رفته؟
عرض می‌شود که دوره 38م هم درون مایه ماهیتش که همون مانند دوره های قبل بود، نهایت روش و شیوه کار و بررسی ها و ارزیابی ها تا حدودی متفاوت شد به خاطر وضعیت خاص در همه بخش های کشور حاکم بود. عزیزان داورها تلاش کردند کتاب ها را نوعاً الکترونیکی به دست بیارن و بگیرن و بخونن. خب سخته یک کمی، ولی این لطف کردن انجام دادن. ولی یه بخش اعظمش هم مثل همون سالهای گذشته ما به وسیله پست براشون برای داوری فرستادیم و داوری کردن.
الان داوری ها تموم شده؟
بله بله، یه کمی طول کشید ولی انجام شد دیگه. اینم یک تجربه بود به هر حال و یعنی داوری ها انجام شده. همه یک کتاب هایی که به مرحله قبل از نهایی که اعلام برگزیده و شایسته های تقدیر رسیدن اعلام کردیم و الان تو سایت ها هست، عزیزان میتونن ببینن. ولی برگزیده ها و شایسته تقدیر ها میمونه برای روزی که مراسم برگزار میشه.
درسته. آقای مهدوی رادی، انتقادی که به جایزه کتاب سال هر سال وارده اینه که میگن هیئت داوران تغییر نمی کنن. شما این رو قبول دارید یا خیر؟
نه اینجوری نیست. ما هیئت داوران را هیچ سالی نیست که ما تغییر ندیم. البته ما تغییر نشدن را خیلی هم مثبت نمیدونیم، ولی خود عزیزان بعضی ها نمیان، بعضی ها را ما به یک جهتی کسان دیگر رو دعوت میکنیم، جایگزین میکنیم. در این مرحله نهایی که خیلی حساسه،
درسته،
هیچ سالی نیست ما یه بخشی از عزیزان نرفته باشن یا خودشون رفته باشن یا ما به جاشون کسان دیگر رو زحمت داده باشیم. اصلا اینجوری نیست. اگر یک آمار ریزش و رویش به اصطلاح گرفته بشه معلوم میشه که نه، اینجوری نیست.
درسته. آقای مهدوی را جایزه کسانی که پارسال برگزیده شدن رو اهدا کرده خانه کتاب؟
بله بله، چند ماه قبل دیگه. ما مشکل فقط تقدیری ها داشتیم، برگزیده ها اصلا برگزیده سال زمان همون روزش داده شد. فقط تقدیری ما با کمال شرمندگی یکی دو سالش مونده بود که آقای دکتر جوادی خدا حفظشون کنه خیلی تلاش کردن این برور زدن که من میکنم البته فقط نه حتی بعضی از داورهای ما بزرگوارا لطف کردن
چون خیلی انتقاد میکردن حاج آقا دوستان میگفتن که اون زمانی که مثلا بعد مثل این که وچه ریالیشو پرداخت کرده بودید
بله الان دو سال اینجوریه
خب دوستان سکه برده بودن چند سال پیش
سه سال به بعد دیگه
درست
نه اشتباه میفهمن اونایی که اون زمانی که سکه میدادیم هیچ چه نمونده بود اونا داده شده بود
آهان پرداخت شده بود امسال جوایز به چه شکله؟
این امسال هم ریالیه
چقدر مبلغش؟
امسال از پارسال یک کمی بیشتره چون پارسال رو میدونن دیگه امسال یک کم بیشتره
این تغییر و تحولی تو این مقدار جایزه نمیخواد داده بشه؟ یا تو سیاست هاشون ما الان چند سال هم هست که با هم صحبت میکنیم حاج آقا قرار بود که یه تغییر و تحولاتی رو در سیاست برگزاری جوایز داشته باشیم
خب حالا یک کمی بر جشنواره های یه ذره بعضی از بخش های اتمام شده و امسال هم یه درصد قابل توجهی زیاد شده ولی واقعا به شرایط مالی کشور مربوط میشه دیگه البته ما واقعا معتقدیم به حوزه فرهنگ و دانش و پژوهش باید خیلی بیشتر از این توجه بشه ولی این حدی که هستیم ما بالاخره اجرا کننده علمیش هستیم انشالله که جیبشون پربرکت باشه
به عنوان سوال پایینی حاج آقا به مراسم اختتامی هم یه اشاره میفرمایید
هنوز دقیقا معلوم نیست ما یک احتمال قوی ترش هست که مجازی حضوری باشه یه احتمالش هم از کلن مجازی باشه ولی به احتمال ما تقریبا تلاشمون این بود که اگر بشه یه بخشش حضوری بشه که به صورت نمادین یک خارجی یه داخلی شخصا لوح بگیرن و بقیه را خدمتاشون ببریم بدیم یا بفرستیم و شاید هم همش مجازی بشه
زمانش هم حدودی مشخص نیست آج آقا
یک شنبه
زمانش که
زمانش یک شنبه میگه میشه
آهان در نشست خبری
بله
خیلی سپاسگزاریم از شما آج آقا
خواهش میکنم ما حالا انشالله نشست خبری یک آماری هم از این 7 سال گذشته خواهیم داد که چقدر به مرحله نهایی آمدن چقدر تغییر شدن چقدر
خیلی سپاسگزارم
آرزوی توفیق داریم برای شما و تمامی همکارانتون آج آقا و قطعا به شکل مفصلتر بعد از نشست خبری در خدمت شما و سایر همکارتون خواهیم بود عزیزی دل تماس دعایی علی
همیشه بزرگواری میکنی خبرها
مهربانی سلامت باشید خدا نگهدار شما
ممنونم
ارادت آج آقا خدا نگهدارتون
خدا حافظ شما خدا
جواب دارابیان گفتگو کرد با حجت الاسلام و المستهی محمد علی مهدوی را دبیر 38مین دوره جایزه کتاب سال درباره برگزاری این گام از جشنواره خب شنونده تقاطع فرهنگ هستید و آرام آرام بار دیگر باز میگنیم به بخش چهره هفتم اونجایی که سید مهدی موسوی تبار من امین خرمی با افتخار میزبانی میکنیم از جناب آقای آریان طاهری کارشناس معاونت آموزش و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای و سردبیر تارنمای فهم بازی سید جان
ممنونم ازت یکی از مسئله های مهمی که تو بازی ها وجود داره قهرمان و الگوه
بله.
به معنی اسطوره تو بازی ها و بچه ها دوست دارن جای شخصیت ها باشن یا خودشون یکی از این الگوها و اسطوره ها باشن مسئله مهمیه توی رده‌بندی سنی میخوام ببینم این اتفاق چقدر لحاظ شده ببین یه وقتی هست ما یک چیزی همون حرفی که زدیم از زاویه دید خودمون برای اون دوستان برای اون بچه های دهه 70 80 90 حتی که دارن بازی میکنن تجویز میکنیم که اونا دوست ندارن یعنی ما میگیم ولی اصلا اونا شاید جلوتر از ما باشن بحث اسطوره و قهرمان پروری که خیلی هم مسئله مهمیه نسبتش با این رده‌بندی سنی چیه
زنده باشید عرض به خدمت شما که ما در واقع وقتی از محتوای بازی‌های رایانه‌ای صحبت می‌کنیم باید توجه بکنیم که صرفا بحث در واقع داستان و شخصیت ها و حتی شخصیت اصلی در واقع صرفا اهمیت در واقع تعیین کننده نداره. خیلی وقتا بازی ها به واسطه قواعدی که پیشبرد اون بازی مبتنی برش هست اهمیت پیدا میکنه، یعنی اینکه کاربر باید در جریان بازی چه رفتارهایی رو انجام بده تا امتیاز بگیره، تا بتونه تو بازی پیشرفت کنه، تا بتونه بره جلو. خیلی جاها این لایه اصلا مهمتر از بحث قهرمان بله. و داستان و اینها بله. در واقع ارزیابی میشه. میخوام خدمت شما عرض بکنم که در واقع تارنمای فهم بازی، همونجوری که شما اشاره کردید، توی بحث‌های در واقع تحلیل رسانه بازی علوم وارد شدن به صورت جدی، روانشناسی وارد شده، جامعه شناسی وارد شده، علوم ارتباطات وارد شده. ما یک پرسشنامه‌ای رو توی در واقع این سایت مورد استفاده قرار میدیم
بله،
که این با استفاده از در واقع کارشناسان حوزه روانشناسی، علوم اجتماعی و ارتباطات طراحی شده و توی این پرسشنامه حدود 100 تا در واقع گویه داره. این 100 تا گویه 50 تای اولش در واقع تعیین میکنه که این بازی مشخصی که تحلیل شده و بررسی شده برای چه بازه سنی مناسب هست و این رو در واقع خانواده ها میتونن روی اون سایت ببینن، یعنی بر اساس سن فرزندشون میتونن در واقع بازی های مناسب برای اون سن رو جستجو بکنن، حتی برای جنسیت. یعنی ما بر اساس نظرات در واقع کارشناسان حوزه روانشناسیمون شاخص هایی برای این تعیین کردیم که چه بازی هایی برای کاربران دختر میتونه قابل توصیه باشه و چه بازی هایی برای کاربران پسر. عرضم این هست که توی اون 100 تا گویه این نکات به جزئیات دیده شده، یعنی اینکه خب قهرمان بازی چه ویژگی‌هایی داره، چه صفات اخلاقی داره، حتی در واقع اینکه ما تا چه حد به عنوان کاربر در واقع کنش‌های اخلاقی توی بازی انجام میدیم، ایثار از خودمون نشون میدیم، مثلا از خودگذشتگی انجام میدیم و این کنش‌های اخلاقی مثبت چه تأثیری تو روند بازی داره، آیا ما رو جلو میندازه یا نه، برعکس باعث میشه امتیاز از دست بدیم و عقب بیفتیم. همه این موارد توی این 100 تا گویه در واقع بررسی میشه و ما حتی در واقع 6 الگو یا 6 در واقع میتونیم بگیم شاخص تربیتی فرهنگی مشخص رو توی سایت فهم بازی راجع به بازی‌ها بهش نمره میدیم که عبارت است از میزان مسئولیت پذیری، عرض به خدمتتون تاب‌آوری و شجاعت، کاوشگری و نوجویی، جمع‌گرایی و مسئولیت پذیری تا حدودی اون جنبه های اعتماد به نفس را هم شامل میشه که یکی از اون 6 تا هست، جمع‌گرایی و سرزندگی،
اخلاق مداری هم
در واقع ششمی هست. یعنی این 6 تا مؤلفه در واقع فرهنگی تربیتی است که سایت فرهنگ‌بازی بر اساس این پرسشنامه که خدمت عرض کردم راجع به بازی هایی که تحلیل میکنه ارزیابی میکنه و نتیجه ارزیابیش رو توی اون سایت قرار میده که مثلا فلان بازی میتونه اثر تقویت کننده روی این صفات اخلاقی داشته باشه یا
منفیش هم دارید بگید دیگه طبیعتاً،
یا اثر تضعیف کننده که در واقع منفیاش با ستاره های قرمز، با دایره های قرمز و مثبتاش با دایره های سبز نشون داده میشه.
یکی از نکات مثبت این تارنما که من دیدم اینه که چشم انداز هم دارید، یعنی قرار تارنمای فهم بازی بعد از یک مدتی با یک نسلی جلو بره و یک سری هدف داره. راجع به هدف هم صحبت بکنیم و ببینیم چقدرش اجراییه و ملموسه.
احسن برشون. ببینید ما در واقع تارنمای فهم بازی رو یک ویترین میبینیم، یک ویترین برای تازه شروع گفتگو درباره بازی. این رو در واقع تو خود سایت هم اشاره کردیم. ما قرار نیست حرف آخر رو راجع به بازی ها بزنیم، دنبال این هستیم که فضایی برای گفتگو ایجاد بکنیم، گفتگوی فرهنگی درباره رسانه بازی. برای در واقع اقدامات آتی ما خوب میدونیم که نوجوان امروز نوجوانیه که به لحاظ مصرف رسانه‌ای